در منطقه یک آماده پذیرایی از مهمانانمون هست و همونطوری که شما اشاره فرمودین زیرساخت‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر در واقع امکاناتی که از باب خدمت رسانی از نظر بهداشتی، سلامت، پزشک در واقع مستقر در اماکن، همه این موضوعات پیشبینی شده و انشالله دغدغه بابت خدمت رسانی نداریم. این توفیق رو مغتنم میشماریم. توی این در واقع واقعی بزرگ این توفیق نصیب شهرداری تهران و همکاران بنده شد. امیدواریم که شرمنده عزیزان نباشیم.
انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. آرزوی توفیق روزافزون برای شما و همه همکارانتون دارم در شهرداری تهران، به ویژه شهرداری منطقه یک تهران، جناب مهندس هادی حق‌بین. خیلی ممنونم که همراه برنامه سوی صرف شدید. در پناه خدا باشید انشاءالله.
خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ.
بین ما فاصله افتاده ولی من هنوزم دلم همراه توه. آسمونی شدی و از رو زمین حواسم به صورت ماه توه. گریه هم منو سبک نمی کنه، داغ سنگین تو روی قلبمه. دل خوشم به پرچمت که میرسه به کسی که منجی عالم. شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید از اول دلت پی آسمون امام شهید. از اول دلت پی آسمون بود امام شهید. آه عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم.
امروز از همون دقایق اول شروع مراسم وداع با رهبر شهیدمون و خانواده شهید رهبر انقلابمون، شکوه این ماتم بزرگ نشون داد که نگاه پدرانه و هدایت‌های دوراندیشانه آقای شهیدمون چطور در اعماق هویت ما ملت ریشه دوانده و نسلی شجاع تربیت کرده که پرچم ولایت رو با صلابت افراشته نگه داشتن. حال هوای سوکواری آکنده از وقار، احترام و همدلی مردمانی که با حضوری آرام قرائت دعا و گرامی داشت یاد و خاطره این رهبر شهید فرزانمون آخرین بدرقه رو با متانت و معنویت رقم می زند. در این لحظات شاید سکوت گاهی رساتر از هر سخنی و عمق اندوه رو روایت بکنه. سوگ فرصتی برای تأمل در گذر زمان و ارزش مسئولیت، خدمت و میراثی که انسان‌ها از خودشون بر جای می‌گذارن. در چنین آیین‌های با شکوه سوگواری، دعا برای آرامش روح بسیار بسیار می‌تونه آرام بخش دلها باشه. ارتباط ما با مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برقرار شده و یکی از همکاران عزیز و ارجمندم پشت خط ارتباطی هستن. من نمیدونم کدام عزیز هستن، سرکار خانم سمیه رنجکش یا جناب آقای رضایی، هر کدام از دوستان صدای بنده رو میشنوند.
رهبر شهید و خانواده معظمشون که امیدوارم برای عزیزانی که این امکان رو نداشتن که در این مراسم حضور پیدا بکنن، ما بر حسب رسالت رسانه‌ای تونسته باشیم بخشی از این اتفاق مهم رو رقم بزنیم و دوستان در حال و هوای برپایی این مراسم قرار بگیرن.
سلام میکنیم به شنونده های بزرگوار رادیو گفتگو که اونها هم در این لحظه به ما پیوندیدن در مصلای بزرگ تهران. اهالی رادیو نمایش به اونها هم سلام. در گوشه گوشه مصلا خادمان و گروه های امدادی هم حضور دارند که همکاران گزارشگر من با اونها گفتگو کردند و در کنار مردم عزیز که این عزیزانی که اومدن خدمت کنن، آقای رضایی بزرگوار، شنونده های عزیزمون از هفته های قبل اینجا حضور داشتن.
بله.
یعنی نمیشه گفتش که از دیروز یا یک روز قبل اینجا بودن.
کار بسیار بزرگی است و پرزحمت.
این آبهایی که در حیات مصلا هست که خنک کنه فضا رو، اینها کار آتش نشان های ماست به خاطر امنیت بیشتر. جزئی از وظایفشون نبوده ولی خودشون یک گروهی شدن. من امروز صبح باهاشون صحبت کردم، گفتن به خاطر امنیت بیشتر ما خواستیم که خودمون
بیشتری باشن. جالبه کارشون.
بله، خواستن به خاطر امنیت خودشون این کار رو انجام بدن و اصلا هم جزء وظایفشون نبوده، ولی گفتن ما خیالمون راحته که ایمنه و از هفته های قبل اومدن. ما یه خدا قوت جانانه بگیم به همه عزیزانی که خدمت کردن تا امروز مردم بتونن در مراسم ودا حضور داشته باشن و خواستن آسایش و راحتی بیشتری رو برای مردم عزیز ایران مهیا کنن.
دقیقاً در هر گوشه از مصلای بزرگ امام خمینی رو که نگاه میکنیم، هر کسی بر حسب وظیفه نهادی و ارگانی خودش مشغول تلاش هست بدون هیچ چشم داشتی و فقط به خاطر اینکه مردمی که در اینجا حضور پیدا میکنن در رفاه و آرامش باشن و این مراسم به نوع باشکوهی انشاءالله برگزار بشه، هم امروز و هم فردا. و همونطور که دوستان در جریان هستن، روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه هم این مراسم در شهرهای مقدس قم و مشهد انشاءالله برگزار خواهد شد. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید از استدیو ودا در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیلی متشکرم از همکارانم که همراه ما بودن، لحظاتی هرچند کوتاه ولی فضایی رو ترسیم کردن که حکایت از محبتی بود که از ژرفای دلها برخواسته و با فاصله و زمان هم رنگ نمی بازه. در این روزهای اندوه اشک‌ها تنها روایتگر فقدان نیستن، گواه پیوندی‌ان که با احترام، وفاداری و خاطرهای مشترک شکل گرفته. امروز در سوگ صرف ایستادیم. این حضور حماسی و بیکران در ماتم آقای شهید و رهبرمون گواهی روشن هست بر این حقیقت که حاکمیت بر دلهای مؤمنان پاداش الهی به رهبری زاهده که تمام عمر پربرکتشون رو وقف اعتلای کلمت الله و نصرت مظلومان عالم کردن. همه سوگوارن و سوگ زبان دلهایی که قدر حضور رو دونستن و دعا زیباترین بدرقه برای اون چه هست که در یادها جاودانه مونده و چقدر زیباست که نام نیک و یاد نیک رهبر شهیدمون برای ما انشاءالله چراغی باشه که حتی پس از خاموشیشون راه دلهامون رو روشن نگه داره. سپاسگزارم از شما که با ویژه برنامه سوگ سرو از رادیو نمایش همراه هستید.
عجیبه نه؟ تو روزگاری که قدرت رو با زرق و برق می سنجن و بزرگی رو تو تجملات جستجو می کنند، اینجا با یه تعریف متفاوت از عظمت روبرو می شی. تعریفی که تو داشته ها نیست، بلکه تو دل کندن از اضافه ها معنی پیدا می کنه. وقتی پا به فضای زندگی ایشون می زاری، نخستین چیزی که توجه تو جلب می کنه شاید همین سادگی باشه. سادگی که از سر ناتوانی نیست، از سر انتخابه. انگار بسیاری از چیزایی که در ذهن ما برای یه مقام بلند پایه ضروری به نظر میرسه، اینجا اساساً جایگاهی ندارن. کم کم اینو میفهمی که گاهی کمتر داشتن میتونه نشونه بیشتر بودنت باشه. اگه با دقت نگاه کنی، تو گوشه گوشه این خونه نشونه ای از خودنمایی نمیبینی. هر وسیله‌ای که هست برای رفع یه نیازه، نه برای جلب نگاه. همه چیز به اندازه است. بی هیاهو، بی تظاهر، بی ادعا. حساسیت ایشون نسبت به پرهیز از اسراف هم از همین نگاه سرچشمه میگیره. این فقط یه توصیه یا یه دستور نیست، انگار بخشی از سبک زندگیشونه. باوری عمیق که بهمون یادآوری میکنه هر نعمت یه امانت الهیه. از یه تیکه نون گرفته تا یه قطره آب، از امکانات مادی گرفته تا لحظه های ارزشمند عمر. شاید همینجا بتونی یکی از دشوارترین جلوه های خودسازی رو ببینی. اینکه انسان بتونه بر خواسته های بیپایان نفس خودش غلبه کنه. اینکه در اوج امکان داشتن اسیر میل بیشتر داشتن نشه. اینکه در میان انبوه دعوت ها به مصرف و تجمل راه سادگی و قناعت را انتخاب کنه. این انتخاب کوچیکی نیست. این یه نوع پیروزی برخیشتنه. تو این خونه تجمل جایی برای خودش پیدا نکرده. جای اونو آرامشی گرفته که از قناعت و بی‌تکلفی زاده شده. اینجا آدم به یاد میاره که ارزش زندگی به انباشتن دارایی هاش نیست، به شیوه بهره بردنش از نعمت هاست. و به راستی که ثروت واقعی در کمتر نیاز داشتن آدمه، اونجا که دل از وابستگی های زائدش رها میشه و آرامش بی صدا تو جون آدم خونه میکنه.
درود بر شما هموطنان جان. امروز غمی گران بر سینه این سرزمین سنگینی میکنه اما امید به آینده ای روشن که رهبر شهید و قائدمون همواره نوید بخش اون بودن، دلهای ما رو در این مصیبت عظما استوار، پابرجا و مصمم نگه داشته. آقای شهید ایران سبک بالانه پر پرواز گشودن، اما تفکر اصیل ایستادگیشون زنده و زاینده است و این نسل، نسل پایدار، نسلی است که در سایه نگاه پدرانه و هدایت‌های حکیمانه ایشون رشد کردند و اکنون همین نسل مهیای آفرینش حماسه‌های بزرگتر در پهنه گیتیه. مهمانی به جمع ما پیوستن در محضرشون خواهیم بود آقای دکتر داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و تسلیت و تعزیت این ایام و این مصیبت عظما. بفرمایید در محضرتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. در مورد اندیشه های اقتصادی امام شهید من باید مقدمتاً عرض کنم که ایشون یک عبارت تکراری داشتن تحت عنوان این که ما میتوانیم، و این عبارت ما میتوانیم رکن اصلی باورهای ایشون در حوزه اقتصادی و حتی سیاسی بود. در حوزه اقتصادی ایشون معتقد بود که ایران کشوری است با قابلیت‌های پیشرفت فوق‌العاده، چرا که ایران بزرگ است و متنوع و موقعیت‌های اقتصادی متنوع داره، موقعیت جغرافیایی راهبردی مهمی داره، منابع عظیمی داره از نفت و گاز و سایر معادن، منابع انسانی زبده و فراوان، تحصیل کرده، آب دیده، مؤمن و وطن پرست و سلحشور داره و بنابراین دلیلی نداره که نتونه پیشرفت کنه. و همباره میگفتن ما میتوانیم، به عبارتی ما میتوانیم پیشرفت کنیم، ما میتوانیم در واقع مسائل و مشکلات اقتصادی رو خودمون حل کنیم و اگر کم و کاستی های وجود داره این کم و کاستی ها رو باید از طریق بیشتر کار کردن، بهتر کار کردن و بهبود روش هایی که قبلا به کار گرفتیم صورت بگیره. یک راه شناخت اندیشه های اقتصادی امام شهید از طریق همین نامگذاری سال هاست که در واقع بر اساس دغدغه‌های اقتصادی ایشون شکل
می‌گیره. آقای دکتر میتونم خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟ مرحمت میکنید که بفرمایدشون از صحبت
هایی هزمتانی. یکی از راه های شناخت تفکر اقتصادی امام شهید این بود که در واقع به این شعارهای سال که هر سال ایشون بر اساس دغدغه‌های اقتصادی که داشتن و بیان می‌کردن نگاه رو کنید. این روند شاید از سال 1387 شروع شد، یعنی شاید از حدود 20 سال پیش، و در واقع میشه گفتش که تقریبا همه این سالها در واقع ایشون دغدغه‌های اقتصادی خودشون رو که ریشه در اون تفکر اقتصادیشون داره مطرح میکردن. مثلا تو همون سال 87 ایشون حرکت به سمت نوآوری و شکوفایی رو اعلام کردن به عنوان شعار سال.
بله.
یا مثلا یک سال بعد حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف که اون موقع گفته می شد که مصرف ایران خیلی بی‌رویه بود، مثلا در مورد تولید برق در کشور بالای 20% از برق تولیدی در واقع تلف می شد و همینطور مشکلاتی که در الگوی مصرف وجود داشت به طور کلی در همه جا ایشون فکر میکردن که با از طریق اصلاح الگوی مصرف نمیتونیم به صرف جویی برسیم که با نیاز پیشرفت کشور هست. یا مثلا در سال 90 بحث آغاز جهاد اقتصادی رو ایشون مطرح کرد، یا حرکت برای افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی ها میگفتن که در واقع ایران بدون سرمایه گذاری خارجی در واقع نمیتونه به جایگاه مناسب برسه. بنابراین ایشون در مقابل این شعار رو مطرح کردن که نه، افزایش تولید ملی از طریق حمایت از منابع کار ایرانی و سرمایه ایرانی هم ممکن هست. ایران در واقع یا مثلا در سال 93 ایشون حرکت برای تقویت اقتصاد ملی رو از طریق عزم ملی و مدیریت جهادی مطرح کردن.
صحیح.
همینطور سال 95 مثلا بحث حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، یعنی در واقع رفع آسیب هایی که اقتصاد ایران در اون مقطع باش مواجه بود، مخصوصا در مورد تحریم ها، در واقع این نقطه نظر رو در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح کردن.
بله.
و به طور کلی همه این سال ها ما نگاه میکنیم، افزایش تولید، افزایش اشتغال، رونق تولید، جهش تولید،
بله،
پشتیبانی مؤثر از تولید ملی و رفع موانع اون و به طور کلی اقتصاد یا حرکت برای ارتقای تولید از طریق اقتصاد دانش بنیان، مهار تورم یا رشد تولید و به طور کلی همه شعارها می‌بینیم شعارهای اقتصادی هست و این نشون دهنده این هستش که اقتصاد در تفکرشون
خیلی جایگاه ویژه‌ای داشته. دانش جعفری عزیز، عرض کنم منظر شما که خیلی زیبا حضرت علی اشاره کردیم، من حالا چکیده ای از فرمایشات شما رو میخوام عنوان بکنم، اگر که اشتباه هر جا شما تصحیح بفرمایید، و بعد یک سوال اساسی دارم، خیلی هم زمان نداریم تا پایان برنامه.
بله.
اونچه که من برداشت کردم از صحبت‌های شما و البته فرامین رهبر شهیدمون این که تمرکز ایشون عمدتاً بر موضوعاتی مثل تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و کنترل تورم و حمایت از اقتصاد داخلی بوده. اهدافی رو هم ایشون خیلی مؤکداً پیگیری می‌کردن، اینکه در واقع هدایت توجه سیاستگزاران و دستگاه‌های اجرایی به یک اولویت مشخص، تأکید ایشون بر تقویت تولید و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور، تشویق سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی و البته مردم در فعالیت‌های اقتصادی و حالا خیلی ابعاد دیگری داره. اگر باز بخوام خلاصش بکنم، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای مختلف در پیگیری این موضوع محوری اقتصاد برای جامعه ایران که خیلی حائز اهمیت هست. چقدر تحقق پیدا کرده اهدافی که ایشون فرموده بودند و چقدر ایشون رضایت خاطر داشتند از روند احقاق حق مردم و محقق شدن شعار سال؟
بله. ببینید ایشون خب طبع بلندی داشتن، آرزوهای بزرگی داشتن، نمیشه گفتش که نظر ایشون توی سالهای گذشته تأمین شده.
صحیح.
ولی در واقع همواره در واقع فریاد میزدن یا در قالب سیاستهای کلی نظام که جهتگیری کلی کشور رو نشون میده، در واقع نقطه نظرات خودشون یا سیاست‌های خودشون رو در ارتباط با اون خواسته مشخص مطرح می‌کردن. مثلا فرض کنید در سیاست‌های کلی اصل 44، به طور کلی باید عرض کنم سیاست‌های کلی یعنی جهت‌گیری کلی کشور، یعنی
همون در واقع بخش خصوصی سازی رو حضرت علی اشاره می‌فرمایید.
یعنی انتخاب، یعنی کلا عبارت سیاست کلی رو میگن. یعنی جهت‌گیری کلی کشور باید چی باشه؟ اون انتخاب راه اصلی در مواجهه با چند راه‌ها که بهش می‌رسیم، در واقع اون راه اصلی رو چجوری پیدا بکنیم. مثلا ایشون در ارتباط با سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع مفاهیمی رو مطرح می‌کردن، گفتن که این یعنی ما از طریق این سیاست ها می‌خوام به افزایش تولید در اقتصاد برسیم، اما از طریق تقویت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی، نه از طریق افزایش حضور بیشتر دولت در اقتصاد. یعنی در واقع یک راهبرد مشخصی رو تعیین میکردن برای دولت، که دولت باید نقشش در اقتصاد از مالکیت های دولتی تغییر بکنه و اینطور که میره به سمت مدیریت مستقیم بنگاه ها از ما پرهیز کنه، بره به سمت سیاست گذاری و هدایت و نظارت و تحصیلگری.